سلام و خوش آمدید بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی. امروز 20 اکتبر است و در پخش مستقیم شما رو با خبر و گزارش رو از تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست توجه نمایید به سرخط موضوع ها. میخواست با دست مجری توجیک از زنش خلاص شود، اما هم خودش بازداشت شد و هم اجراچی فرمایش. اکنون با استریکین تحقیق پرونده را نظارت میکند. دونالد ترامپ به اوکراین تمهاوک نداد، اما پیشنهاد کرد که جنگ در این کشور فوراً بس شود.
به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همون خطهای هستند، بس کنم.
و یکی از چهره‌های برجسته نثری معاصر توجیک درگذشت. در دوشنبه مراسم وداع با نویسنده خلقی توجیکستان کرامت الله میرزایف برگزار شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان در همکاری با همتایان روسی خود یک گمانبر در حمله به زنی در قزان را بازداشت نموده به روسیه سپریده است. کمیته تفتیش اوتی میگوید فردی متهم هفته گذشته به زن با کورت حمله نموده، سپس به تاجیکستان فرار میکند. جبر دیده در بیمارخانه بستری شده است. الکساندر باستریکین تحقیق این پرونده جنایتی را زیر نظارتش گرفته، همچنین دو تاجیک دیگر را نیز در این رابطه دستگیر نمودند. موضوع را همکارم میرزا نبی خالق زاده دوام میدهد.
رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوءقصد به جان همسر یک تاجر قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. در این باره خبرگزاری ریال نوی وریمیا اطلاع داده است. سوءقصد فرمایش روز 14 اکتبر صورت گرفته است. زاده تاجیکستان که ظاهرا شهروند روسیه نیز هست، به گفته مقامات روسیه با ایرین شویروی 34 ساله درافتاده و گردنش چند دفعه کارد زده، همان شب به تاجیکستان فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 8 اکتبر گفت که رفعت سلطانوف در وطنش یعنی تاجیکستان بازداشت شده، مسئله استردادش در حال بررسی است. بنابر گزارش ها او را روز 19 اکتبر برای پاسخ دادن در نزد قانون به قزان بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان درباره این پرونده هنوز چیزی نگفتند. رفعت سلطانوف یگانه گمانبر در این سوءقصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر را بازداشت کردند. در میان آنها فرمایشگران احتمالی سوءقصد، صاحبکار و شوهر جبدیده ایوان شویرف و خسورش نیز هستند. سردار خدمات امنیتی شرکتی آنها و دو تاجیک تبار شهروند روسیه نیز دستگیر شدند. نشریه روسی زبان ریال نوی وریمیا گفته است که فرمایشگران برای انجام سوءقصد و قتل زن بیش از 5 میلیون روبل پاداش وعده کردند. مقامات میگویند که تحقیق این پرونده پرسر و صدا تحت نظارت الکساندر باستریکن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه و یکی از سیاستمداران مهاجر ستیز روسیه قرار دارد که اکثر وقت مهاجران را به قانون شکنی و جنایتکاری متهم میکند، اگرچه آمار رسمی دیگر چیز را نشان میدهد.
رو میریم به موضوع های دیگر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که آماده است در بوداپشت پایتخت مجارستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات و درباره قطع جنگ در کشورش گفتگو کند. او در یک مصاحبه با تلویزیون آمریکایی NBC گفت باور ندارد پوتین آماده پایان دادن به این جنگ باشد. بیانیه او در این باره بعد آن صدا داد که دونالد ترامپ از روسیه و از اوکراین خواست جنگ را بس کنند. نظرها درباره این ملاقات و هم جزئیات دیگر در گزارش همکارم طاهری سفر.
شوهری من در جبهه اول جنگ است. همه چیز پیچیده است. ما میخواهیم جنگ تمام شود. صمیمانه میگویم همچون مادر دو فرزند من فقط میخواهم که جنگ تمام شود. برای من مهم نیست چی گونه تمام میشود.
واکنش یکی از ساکنان کیف به نتیجه های واخوری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن در روز جمعه 8 اکتبر. بعد بیشتر از 2 ساعت گفتگو با زلنسکی در کاخ سفید، ترامپ هم از اوکراین و هم از روسیه خواهش کرد جنگ و قتل مردم یکدیگر را بس کنند.
من امروز با رئیس جمهور زلنسکی و خوردم و گفتگوی خوبی داشتیم، بسیار صمیمانه. به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همون خطهای هستند، بس کنم. در عکس حال بسیار پیچیده می شود، راه حل آن را هیچگاه نمی یابید. در همون خط نبردی که هستند، بس کنم، به خانه برگردند، پیش خانواده هایشان روند، کشتن را بس کنم، تمام. من این را به رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور پوتین گفتم.
ولادیمیر زلنسکی در سفر واشنگتن همچنین تلاش کرد برای ادامه مقابله با روسیه اسلحه بیشتر از جمله موشک‌های توماهاوک از آمریکا به دست آورد، اما دونالد ترامپ ظاهرا میل بیشتری به میانجیگری برای صلح دارد و نه انتقال اسلحه بیشتر به اوکراین. دونالد ترامپ که گفت در جنگ روسیه و اوکراین به قدر کافی خون ریختند، افزود که قصد دارد در هفته‌های آینده با ولادیمیر پوتین در شهر بوداپشت پایتخت مجارستان ملاقات کند. هیچ سنه دقیقه هنوز اعلان نشده است. روزنامه واشنگتن پست روز 18 اکتبر نوشت که گویا هنگام صحبت تلفنی با دونالد ترامپ در روز 16 اکتبر، ولادیمیر پوتین خواسته است اوکراین تمام قلمرو دونیتسک، یک منطقه حیاتاً مهم در شرق اوکراین را به روسیه تسلیم کند. قسمی زیاد این منطقه حالا در دست روسیه است. ترامپ این خبر را رد کرد. دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت وعده داده بود که جنگ روسیه در اوکراین را در مدت کوتاه به پایان می‌رساند، ولی بعداً گفت این کار وقتی بیشتر می‌گیرد. در این جنگ که بیشتر از 3.5 سال است ادامه دارد، بنا به گزارش‌ها صدها هزار نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. بعد از دو روز بیماری شب گذشته کرامت الله میرزا، نویسنده خلق تاجیکستان، در سن 83 درگذشت. او برنده جایزه دولتی به نام رودکی و از شناخته ترین نویسنده های تاجیک بود. معروف ترین آثار او کتاب های در آرزوی پدر و مرگ بیگناه است که از روی هر دوی آنها فیلم تهیه شده است. همکارانم با رادیو صوفی و ارشاد سلیمانی میگویند کرامت الله میرزا طبق وصیتش در وادی حصار به خاک سپاریده شد.
خلقی ترین، زحمت کشترین و پرجستجو ترین نویسنده تاجیک، همتایان و شاگردان و اهل ادب و فرهنگ در مراسم ویدا از کرامت الله میرزایف، نویسنده خلقی تاجیکستان، با این صفت ها نام بردند.
کرامت الله میرزایف اول گریم همچون انسان، یک انسان بسیار نیکسریش، نیکبین، خیرخواه، زحمتکش، وطن دوست، همین تمام صفت های خوبی انسانی میتوان در راستای نامشون ماند. همچون ادیب، همچون نویسنده، من باید گویم که یکی از نویسنده های سیر خواننده ترین در تاجیکستان کرامت الله میرزایف بودم.
کرامت الله میرزایف در سن 83 سالگی بعد دو روز بیماری در زادگاهش دهه نیلکان در کنار دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با این نویسنده با حضور صدها تن از چهره های علم و ادب و سیاست تاجیکستان برگزار شد.
با یک کاوش های تحقیق های بدی و ادبی او در موضوع های گوناگون و انسان های آفریده او در نثر معاصر ما یک جای نمایان دارد، یک جای نمایان درد ارمان های انسان ها را در هر مرحله زندگی در اثر کرامت الله با رنگ های دیگر، با تابش های دیگر خواننده پیدا میکند.
اهل تحقیق کرامت الله میرزایف را نویسنده می دانند که یک عمر در دهه در میان مردم زیست و زندگی واقعی همزمانان خود را وارد ادبیات کرد.
اثرهای کرامت الله میرزا اثرهایی هستند که مثلا اونها درباره واقعیت امروز، بنابراین اهمیت تعلیم و تربیت بسیار زبانی و مثلا بسیار زبانی خوب است، زبانی هست که مثلا زبانی شیرین، زبانی هست که با زبان زنده خلق آمیزش یافته است. بنابراین من فکر میکنم که اثرهای کرامت الله میرزا مخصوصا همون رمان ها و قصه های وی ماندگار هستند.
کرامت الله میرزایف از کمترین نویسندگان نام برده شد که موضوع جنگ شهروندی تاجیکستان را در چندین اثرهایش واقع بینانه به تصویر کشیده.
لیکن سهمشون در روزنی همین یور بیهت کهان است. سهمشون چه بیمانه پیش از من قید کردن در سول و سومت جمهوری تاجیکستان کهان است. سهمشون همچون رمخور به صحوه ادب، به کتنان ادب خیلی کهان است.
کرامت الله میرزایف مؤلف قصه پاویست و رمان های درد عشق، نشان زندگی، مرگ بیگناه در آرزوی پدر و ده ها قصه و حکایه های دیگر است که شماری از آنها به سینمای تاجیک نیز ره یافتند.
او هم در دوره شوروی و هم در دوره استقلال نوین زحمت نویسندگی را همچون نان حلال خیش پذیرفت و از پشت قلم زندگی کرد و ما با او دوستی دیرینه داشتیم. هم در دوره ژورنالیست و در دوره جمهوریت کار کردنش، هم در دوره نشریات عرفان کار کردنش.
این نویسنده سالها در نشریه های گوناگون تاجیکستان به صفت روزنامه‌نگار و سردبیر کار کرده، زمانی در دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نیز فعالیت داشته است. بر اساس وصیت خود نویسنده، او در زادگاهش در کنار پدرش ایشان میرزا از شخصیت های معروف مذهبی وادی حصار به خاک سپرده شد. هرچند نویسنده های خلقی تاجیکستان را در آرامگاه ویژه شخصیت های مهم تاجیکستان لوچاب به خاک می سپارند.
روز دوشنبه درهای مشهورترین آثارخانه پایتخت فرانسه لوور برای سیاحان باز نشدند. بعد از دزدی جواهرات سلطنتی از این موزه اهل فرانسه وحشت زده شده و یک گروه بزرگ مفتشان جستجوی دزدان را آغاز نموده است. تخمین می شود که صبح یک شنبه چهار مرد نقاب پوش در این دزدی شرکت کردند. دو نفر به دزدی مشغول شده و دو کس دیگر در پایان با سکوترهای آماده منتظر بودند. دزدی تخمیناً هفته قید آمد داشته است. بعدن گروه سواری سکوترها از موزه فرار کرده است. در این باره همکارم خیرمان بقازاده معلوماتی بیشتر دارد.
در فرانسه گروهی عبارت از 60 مفتش در پی بازداشت گروه دزدان جواهرات بی‌نظیر از آثارخانه لوور می باشند. با قول وزارت فرهنگ فرانسه صبح 19 اکتبر در روز روشن گروه متشکلانه دزدان توسط زینپایه برقی داخل بنا شده است. گالری اپولو مکان نگهداشت جواهرات سلطنتی فرانسه 8 نگاره بی‌بها و از جمله تاج همسر ناپلئون ملکه فرانسه ماریا لوئیزا را به یغما بردند. شاهدان این حادثه میگویند که اسنای فرار دزدان تاج را که از پاره های الماس و دیگر سنگ های گرانبها آرا داده شده بود افتاندند و احتمال آن زیان دیده است. خبرگزاری رویترز از کاربرانش نوار این جواهرات را دسترس نمود. دزدی باعث واکنش های غضب‌آلود در جامعه فرانسه گردیده، مسئله امنیت مؤسسه های فرهنگی را در مرکز توجه قرار داده است. در آثارخانه لوور سال 1911 نقاشی مونالیزا را هم ربوده بودند. بعد از دو سال تفتیشات معلوم شد که دزدی را یکی از کارمندان موزه تشکیل کرده است. دزد بازداشت و نقاشی بی‌بها به جایش برگردانیده شد.
و در شهر ایروان جسد عایشت بویمرود و دختری از چچنستان را پیدا کردند که در پای خشونت خانوادگی روسیه را ترک کرده بود. در این باره پلیس ارمنستان خبر داده است. چند پیش یک فعال حقوق گفت که عایشت بعد آن که برای ملاقات با یک دوگانه‌اش بیرون رفت ناپدید شد. برخی تخمین کردند که شاید دختری فراری را گشته به چچنستان بردند. بویمرود و بویوری یک سازمان عمومی حقوق که به دختران و زنان قفقاز شمالی دستیاری دراز میکند چچنستان را ترک کرده بود. دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. چون همیشه خبرهای بیشتر از این رو میتوانید در سامونه آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. اینچونین صفحه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک در خدمت شما ایزان است. اگر خود شما هم شاهد خبر یا حادثه شدید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. تا فردا خود را احتیاط کنید ایزان و خدا نگهبان. حرکت
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دزدها از آثارخانه لوور فرانسه جواهرات ناپلئون را با خود بردند. در فرانسه گروه عبارت از 60 مفتش در پی بازداشت گروه دزدان جواهرات بی‌نظیر تاریخی از آثارخانه معروف لوور می باشند. به قول وزارت فرهنگ فرانسه، صبح 19 اکتبر در روز روشن گروه متشکلان دزدان خود را استاو نمود کرده توسط زینپایی برقی داخل بنا شده از گوشه اپولو، مکان نگهداشت جواهرات سلطنتی فرانسه، 8 نگاری بی‌بها و از جمله تاج همسر ناپلئون ملکه فرانسه ماریا لوئیزا را به یغما بردند. شاهدان این حادثه میگویند که اسنای فرار دزدان تاج را که از پاره های الماس و دیگر سنگ های گرانبها آرا داده شده است افتانیدن و احتمال آن زیان دیده باشد. خبرگزاری ریترز از کاربرانش نوار این جواهرات را دسترس نموده است. دزدی باعث واکنش های غضب‌آلود در جامعه فرانسه گردیده، مسئله امنیت مؤسسه های فرهنگی را در مرکز توجه قرار داده است. در آثارخانه لوور سال 1911 نقاشی مونالیزا هم ربوده شده بود. بعد از 2 سال تفتیش شد، معلوم شد که دزدی را یکی از کارمندان موزه تشکیل کرده است. دزد بازداشت و نقاشی بی‌بها به جایش برگردانیده شده بود. مقامات تاجیکستان سوختار در یک کارخانه نزدیک به فرودگاه دوشنبه را شهر دادند. شام 19 اکتبر دودی سیاهی از نزدیکی فرودگاه به فضا پیچید و بعضی ساکنان پایتخت را نگران کرد. خدمات سوختارنشانی در شرح رسمی حادثه گفت سوختار ساعت 16:11 در کارگاه استحصال پلاستیک شرکت سازمان در کوچه احمد دانش رخ داده است. به قبل منبع به جای حادثه 11 ماشین سوختارنشانی و 3 نقلیات آبکش سفربر شده، آتش ساعت 17:44 خاموش کرده شد. مقامات سبب های سرزدن سوختار در این کارگاه را نگفتند و حجم ضرر هم معلوم نیست. سالانه بر اثر سرزدن سوختار به شهروندان و کارخانه های کشور میلیون ها سامانه ضرر می رسد. یک ماه بعدی برکناری سفیر قزاقستان در ایالات متحده آمریکا با امر پرزیدنت قاسم جومرت توقیف، مگژن الیاسوف رهبر نوی نمایندگی دیپلماتیک آستانه در واشنگتن تعیین شد. فرمان تعیین سفیر نوی قزاقستان در آمریکا روز 20 اکتبر در سامانه آقورده قصر پرزیدنت به نشر رسید. الیاسوف در این مقام ارژن عاشق‌بایف را عوض کرد که دوام 6 سال گذشته در این مقام کار کرده است. عاشق‌بایف همراه با وزیر کارهای خارجه قزاقستان مراد نورلیو پایان ماه سپتامبر بعدی بازگشت تقایف از نیویورک از وظیفه محروم شده بود. آن زمان برخی تخمین کردند که برکناری ها به انتقادهای تقایف از دیپلمات های کلان کشورش و ناتوانی تشکیل گفتگوی با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ربط دارد، در حالی که پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزایف توانست دوام 5 دقیقه با ترامپ ملاقات حضوری داشته باشد. عین زمان در این سفر به آمریکا در چارچوب مباحثه های مجمع کلی سازمان ملل متحد در نیویورک، هیئت های ازبکستان و قزاقستان با شرکت های آمریکا به مبلغ عمومی 12 میلیارد دلار سازشنامه ها در زمینه خرید هواپیماها و لوکوموتیو ها امضا کردند. روز پنجشنبه بعد از صحبت تلفنی طولانی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین موافقت کردند که در ملاقات روبرو راه های ختم جنگ اوکراین را بررسی کنند. پرزیدنت آمریکا گفت صحبتش با پوتین سرمحصول بود و او می تواند با رهبری روسیه در بوداپشت پایتخت مجارستان واخورد. کرمل این اطلاع را تصدیق کرد ولی یگان جانب زمان ملاقات را آشکار نکرده است. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان که با رهبری آمریکا و روسیه روابط خوب دارد میگوید کشورش تیاری به میزبانان گفت‌وشنیدی ترامپ و پوتین آغاز نموده است و احتمال این ملاقات در دوام 2 هفته آینده برپا شود. روز 19 اکتبر مقامات برای گذرانیدن مسابقه ماشینرانی از حب تمایف، یک بلاگر چچن تبار، یک قسمت راه دوشنبه چناغ را بستند. خبرگزاری از اپلیوس از قبل شرکت ایرس نوشته است بیش از 5 کیلومتر راه دوشنبه چناغ در حدود کولی دوشنبه برای مسابقه ماشینرانی از حب تمایف بسته شد. نوار این مسابقه به شبکه های اجتماعی راه یافت و دیده می شود که آدمان زیادی جمع شدند. چند برابر شبکه های اجتماعی نوشتند شام 19 اکتبر بیش از 1 ساعت در راه دوشنبه خوجند در ماندند، در حالی که مقامات تاجیکستان قبلا چندین نفر را برای تشکیل پایگاه مسابقه ماشینرانی بازداشت و جریمه کردند. معلوم نیست که هدف از برگزاری این گونه مسابقه با حضور تمایف چی است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اسرائیل روز یکشنبه 19 اکتبر در پاسخ به کشته شدن دو سربازش به چندین مکان در نوار غزه حمله های هوایی انجام داد. مقامات اسرائیل گفتند از ترکش یک موشک ضد تانکی و همچنین تیراندازی جنگجویان به نیروهای اسرائیلی در رفح دو سرباز این کشور کشته شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. اسرائیل گفته از چند مکان وابسته به حماس از جمله یک نقب و انبارهای سلاح را هدف قرار داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت دستور داده است که ارتش به طور قاطع به نقص آتش‌بس سوی حماس پاسخ دهد. ارتش اسرائیل بعد اجرای این حمله ها به غزه اعلان کرد که نیروهای دفاعی این کشور همچنان به توافق آتش‌بس پایبند خواهند بود و به هر گونه نقض آن پاسخ می‌دهند. شاخه نظامی حماس هم اعلان کرده است که آتش‌بس را رعایت می‌کند و از درگیری‌ها در رفح خبر نداشته است. مقامات حماس گفتند که از ماه مارس به این طرف با گروه‌های حاضر در منطقه رفح رابطه ندارند. حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. سازمان دفاع مدنی غزه که زیر نظر حماس فعالیت می‌کند گفت بر اثر حمله های اسرائیل 33 نفر در سراسر غزه کشته شدند. بعضی ساکنان غزه گفتند که اسرائیل به یک مکتب در منطقه نصیرات حمله کرد که گریزه ها آنجا می ایستادند. در همین حال یک مقام امنیتی اسرائیل 19 اکتبر گفت که این کشور ورود کمک ها را به غزه موقتا منع می کند، زیرا به گفته او حماس به طور آشکارا توافق آتش بس را نقض کرده است. با این حال رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که انتقال کمک ها به غزه از روز دوشنبه 20 اکتبر و در پی فشارهای آمریکا آغاز می شود. وبسایت اکسیوس به نقل یک مقام آمریکایی نوشت اسرائیل به واشنگتن اطلاع داده است که گذرگاه را از صبح دوشنبه برای ورود کمک‌ها به غزه باز خواهد کرد. توافق آتش‌بس در غزه 13 اکتبر در مصر امضا شد و به جنگ دو ساله در این منطقه پایان داد. سازش صلح میان اسرائیل و حماس با تلاش‌های چهار کشور و طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به دست آمد. ترامپ در این مراسم گفت که جنگ دو ساله در غزه پایان یافت. غزه پس از دو سال جنگ به خرابازار تبدیل یافته است. مردم غزه در جستجوی سرپناه و پیدا کردن غذا هستند که حالا کشور و سازمان‌های بین‌المللی به این باریکه انتقال می‌دهند. بر اثر حمله‌های اسرائیل در دو سال اخیر بیش از 67,000 نفر در غزه کشته شد. اسرائیل پس از آن به این منطقه حمله کرد که حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به این کشور وارد شده 1200 نفر را کش و 250 نفر را گرفتار گرفت.
Show me.
رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوءقصد به جان همسری یک تاجر قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. در این باره خبرگزاری ریالنه وریمیا اطلاع داده است. سوءقصد فرمایش روز 14 اکتبر صورت گرفته است. من میرزانه بیخالزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. زاده تاجیکستان که ظاهراً شهروند روسیه نیست است، به گفته مقامات روسیه با ایرین شویروی 34 ساله در افتاده و گردنش چند دفعه کارد زده، همان شب به تاجیکستان فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 18 اکتبر گفت که رفعت سلطانوف در وطنش یعنی تاجیکستان بازداشت شده، مسئله استردادش در حال بررسی است. بنابر گزارش ها او را روز 19 اکتبر برای پاسخ دادن در نزد قانون به قزان بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان درباره این پرونده هنوز چیزی نگفتند. رفعت سلطانوف یگانه گمانبر در این سوءقصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر را بازداشت کردند. در میان آنها فرمایشگران احتمالی سوءقصد، صاحبکار و شوهر جبدیده ایوان شویرف و خسورش نیز هستند. سردار خدمات امنیتی شرکتی آنها و دو تاجیک تبار شهروند روسیه نیز دستگیر شدند. نشریه روسی زبان ریالنه وریمیا گفته است که فرمایشگران برای انجام سوءقصد و قتل زن بیش از 5 میلیون روبل پاداش وعده کردند. مقامات میگویند که تحقیق این پرونده پرسر و صدا تحت نظارت الکساندر باستریگن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه و یکی از سیاستمداران مهاجر ستیز روسیه قرار دارد که اکثر وقت مهاجران را به قانون شکنی و جنایتکاری متهم میکند، اگرچه آمار رسمی دیگر چیز را نشان میدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم ملی تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه بالا شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله راه نیافت. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه بالا شد و در بین 211 تیم ملی در جای 102 قرار دارد. در این فهرست منتخب اسپانیا قهرمان فعلی اروپا مثل پیشین در جای اول است. منتخب ارجنتینا قهرمان فعلی جهان یک زینه بالا رفت و جای دویم را صاحب شده است. منتخب فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان یک زینه پایین شد و در مقام سیوم است. اینچنین به دهگانه بهترین ها تیم های ملی انگلیا، پرتغالیا، نیدرلند، برزیلیا، بلژیا، ایتالیا و آلمان داخلند. از بین تیم های ملی کشورهای پساشوروی زینه های بلند را در فهرست نوی فیفا اوکراین، جایگاهی 27، روسیه 30 و ازبکستان 55 به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از بلاروس، ارمنستان، قرغزستان، قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لاتویا، ترکمنستان، لیتوا و مالدوا پیش بوده، پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان و گرجستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که با AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جای 17 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، در جهان 19، ایران در مقام دوم، در جهان 21 و کره جنوبی در مقام سوم، در جهان 22 می باشند. ریتینگ نوبتی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 21 نوامبر امسال نشر خواهد شد. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جای 99 و نتیجه پسترینش جای 182 می باشد. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان ماه اکتبر در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در دو بازی بر تیم مالدیو پیروز شد. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم‌های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمار شرقی می باشند. پس از نتیجه گیری بازی‌های دور چهارم مسابقات در گروه A، دسته‌های منتخب فیلیپین و تاجیکستان با 10 امتیاز پیش صفند. از روی تناسب بهتری توپ‌ها فیلیپین در جای اول و تاجیکستان در جای دوم قرار دارند. تیمار شرقی با 3 امتیاز در جای سوم و مالدیو بدون امتیاز در جای چهارم می باشند. در دوری پنجم مسابقات 18 نوامبر تاجیکستان در مهمانی با تیمار شرقی و مالدیو با دسته مهمان فیلیپین بازی خواهند کرد. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم‌های ملی به 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم شدند. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ژانویه تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی فرهاد جان خولبکوف در 3 بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله از تیم سوریه با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی دوری آخرین مسابقات در گروه A در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را حملگر سوریگی ها نیوین بودور در دقیقه 47 به ثمر رساند. در بازی دیگری دور سوم در گروه A دسته منتخب فیلیپین بر تیم مالزی با حساب بزرگ 4-0 پیروز گردید. دسته منتخب تاجیکستان قبلا در 2 بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 از تیم‌های مالزی و فیلیپین با حساب 1-0 شکست خورده بود. بعدی نتیجه گیری دوری سوم مسابقات در گروه A فیلیپین با 9 امتیاز غالب شده به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله راه خط گرفت. مالزی با 6 امتیاز جای دوم، سوریه با 3 امتیاز جای سوم و تاجیکستان بدون امتیاز جای چهارم را اشغال کردند. هر 3 دسته از حق شرکت در قسم نهایی مسابقات محروم شدند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله 27 دسته شرکت ورزید. غالبان 8 گروه انتخابی فیلیپین، لبنان، میانمار، ویتنام، استرالیا، تایلند، هندوستان و تایپی چین با قسم نهایی جام آسیا میان دختران تا 17 ساله که از 3 اپریل تا 17 می سال 2026 در چین دایر می گردد راه یافتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در زندگی هم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. می خواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان 7 عمه داره و 1 تا عمه داره. به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن همدیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یکدیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. 3 ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقت‌آوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری توجیک کارش رو می جست. سرگذشتی او با دلهای شما عزیزان به تاثیر نموند و در حال بعدی نشی برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسونند. در میان آنها امام علی رحیم فیسی ساله نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه می گوید آن زنگ زندگیش را کلان عوض کرد.
یا دومالا شتو одну неделю или месяц там всё найдётся. Но
من هیچ انتظار نداشتم که آنها رو اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه رو در بر میگیرد. در روز یکم نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم راضیگیش رو داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم رو حفظ کرده. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها رو مییابم. خیلی خرسند شدند. همه‌شون در حیرت مانده بودند.
طور معلوم شد نظرعلی رحیموف پدر مدینه ساکن نویه جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمیرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایا. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروم را بینم. خیلی مدعی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین ماه اوگوست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من به وطن برم. ما را خیلی کم تشویقی فهمیدیم و پدر را خیلی بتیم مالش برا و خیلی پدر ما به حد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگرده. ای پدر رو روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید. بعد پویز رفت که همی یار و رفیقان قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یک ماه گذشت. همی 3 ماه پرام نشید. خست یک روزان زد گفت را اولادور کردن در کرای. گفتم مایلش خواهش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی قطعه امکم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه با جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگر پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سرابونی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبه هایی زیاد داشت.
علی ما قطعی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید. گفت گیجاد پدر. من همی خیل ماندم دیگه. سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کمتر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواهد مرا دیدن. بعد دیگه خدم قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت مدینه جان. ای باوریش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشمو نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادر رو مدینه میدونست با من سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرم از دنیا گذشتگی است همی خیل هست. من گفتم بله. بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم. معامله من بیاد خوب است.
امام علی میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد با سری دلش اپا جان گفت که مثلا فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدویا و فرزند ما است، هم خون من است، من همه فرزندانم را به تو امانت می‌سپارم. گفتم خوب شد از پدر جان، همه‌ش در خدای من. و با ما یکم چی آدرس نمون، فقط مدینه گفت تمام. یکم آدرس یا که از سینی سال مدینه یکم گب نزد با من.
شما بعدن بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید، کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان، وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم، از بس که مادر بیمار بود، فرزند کلانی که ما بودم، راستی گب مشکلی خیلی زیاد بود. با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید، معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یا که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند، این رو همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید، زیخ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اولاد دارد؟
نه، ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت تا عمه داره و یک تا عمه داره، به حد خرسان شدن. وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان، به خواهرای من، دادری من، همه شونه که من و یا نمیدونستن، من فهموندن وارم خرسان شدن و گفتن بگیره بیاره به تاجیکستان. ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد، شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما؟
نه، وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود، وقتی من صورت پدر را دیدم، همون خیلی اشفرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چیکار کردم. من همون روز، همون روزی که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برآمد.
بله، برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعد رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم، تا به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست، ولی زنده است. من تاجیکستان میروم و او به پیشوازم میبراید. من او را سخت در آغوش میگیرم. گاه و گمان میکنم که همه مرا دروغ میگویند، او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا میخورم.
خبری در گذشت پدر، مادر مدینه رودیکا دستکال رو نیز تکان داده است. او در صحبت با ما از نظرعلی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم، چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که علاکه دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم، چون که او در خردسالیم مرا پرتفت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاه و فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بر وقت‌تر میگفتم، همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن، بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیو از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش رو به گونه شهر میداد؟
پدر همه میره فایسول دادود بوزک زن شده پرتا چه کردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گفت دادم با پدر نکل میکرد که من دوچه اسف عربه دارم فرزندم. کم کم گپوش دایودم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن، خیلی مثلا کورهای پدر بزیب که بود، نه مالدوی رفتن میتونید، نه تاجیکستان. ای موبایل چند که میگذاره، پدر زنگ میزنه به مادر مدینه، میگه خیلی من که اومده نمیتونم، خیلی شما بیایید زندگی را دوام بتهیم. که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم، دیگه پدر دلش میمونه دیگه بنده میروه.
خب به هر حال بله، شاید مادرش شوهر کرده باشد، ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک، مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمی شود، هیچ مادرندر مادر نمی شود.
بله، پدر که بیمار بود، من فکر میکنم پدر بیمار بودونه که سیرش رو پنهان می داشت، با یکم کس نگفت. با فکر من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جان فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همون خیلی بود. با بایگان فرزندش فقط من همی کم تر گفت، من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود. اینجا خچه پرویرکه کرده بود و می سخنوی خودش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی یکی جا اومدگی خیلی گب نزم. میگفت فرزندم، میگفت من همی دخترم میگویم که ترا وقتت کم مونده است. وصل سال 2017 تا سال 2017 وقت دوری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه دخترم دروغ میگفتی ها. و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن. دل ای سکته دل دل ای کار میمونن.
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را بسیری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند، گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم با مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردک هستیم باید که اویلا را بقپیم، جمع کنیم، اویلا پروکنده نشوم.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمیرسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود، مورم میخواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه با در کلای ما که من خرسی آمدم خودم با کلا گرفتم پدرم گفتم خیلی تمام ایس پاس ما زندگی را میبرم تا میتوانه که با وطن برگردی. برا پلانون بسیار رای گفت خیلی ایسال 2012 ما سر کردیم کورا. ایسال 2014 که مادر که بیمار شد تا خوزی را تا همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرف آخرین مادر شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویلا شاید تا یک اندازه سرجم نبود، همین چیز اون اذیت میداد. مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله، وقتی ما مایده بودیم، مثلا خور بودیم، پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید. دیر زنگ میزد، پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر ما را با یک عذاب گیم کلان کرده گیم.
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 خیلی کار کردیم یک جویا. و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما به مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید تو حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بر دوش شما افتاد، نگاه بینی خواهر و برادر.
تا وقت پدر بود اوقا فکر خونه را هم نمیکردیم، برای که با دری بایم پدر یاردام میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود، میگفت فکر خونه را نکنه، خونه را من خودم گاه وقت یاردام میکرد. گاه وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید، بعد من خودم با پیش میبردم. بعدی پدر شکست خوردیم، پدر ستون خاندان است خیلی که میگویم. بعدی مادر که در زندگی ما مادر داشتیم، مادر ما به حد امی عذاب کشی در بیماریش که من نتونستم مادر ما حیات چه وستانوید کنم چی خیلی که میگم. همو قرکت کردم، همو قدوداو کردم دخترو، یکم جونه ممکن مادر ما ساعت شود متاسفانه برعکس شد. همی سال 2024 نکه تا همی گذاشتنشا قطیم گب زده پجون، تا همی گذاشتنشا زنگ میزده میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است. با مادر گفت میزنم میگه نه پسرم خوب هستم. با ما سراز در بلیت گرفتن دستروچ نبرفتم با وطن. 22 ینوار رفتم و 14-15 فوریه برگشتم ابراد نه 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسا. مادر خیلی دو داغ کردم. همی اخیران سخن مادر همی بود که بچه هم گفت من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. مرا اصلا مردانیم نمون بچه جون. من گفتم همون قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آقا جون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرم میگفت سری دیل شکه نم نمون مرم مردانی بچه هم که بول من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومده. مادر ایجاش خیست مرا دوا داد گفت خیلی برا بچه جان من خوب هستم. خیست مومدم چورده همه فیورال ای تاجیکستان پردیم، پونزه هم در اینجا شدیم. دیسته هفتم فیورال مادر ای دینیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه، برای که من اسپید نمی کردم، برای که ایجا ریس نداره ایجا یا مسکوا میره یک سوتکا وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت. و مادر میدونید که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونید، سالهای اخیر میدونید نام زنش رو هم میدونید که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرده از فرزندوریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پولی خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسا کردن با چی رفت با مالدویا، پدر دیگه کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کنه.
ما را خواستیم خیلی گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم و مدینه جان دلش رو گرم کنیم بعد به وطن بریم. وقتی که من با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی پریمیا؟ اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه رو من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم در تاجیکستان به شوهر میدیم. و همی گفت و فهمیدم بایدتم این قرض فرزندی من است باید که من ای را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتون اکا و خوهر حل کنیدی جمع یکم مونیه نمیشوم.
خلاصه
مدینه جان ما خطیش صحبت کردیم خیلی می استه استه فهم موندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گو من اینجا اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر های چل که نباشد ما را قبول کردگیم. دستگیریش میکنیم دربارش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم دربار مدینه خواهد بود. بعد از ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت مینویسم زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم. در همون استال شما و شما را استال عدل نزکس کرده که شما را ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و بجای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله وقتی مدینه گفت که از طرفی من از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جانی در کار شوه گفتم من همه همون تاجیکستان را گرفتم به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. چما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است باز نازک است. این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. ای کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکم کار که نکردیم میخواهم که یکم سورپریز کنم، یکم یاردمش کنم،
یکم توفه به تویش.
بله یا که توفه خیلی میبینم برای که اون مرا کم کم همون چی خیلی میگویم نمیوک میتوید که خیلی برادر ما رستوران زکاس کردیم این قدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چش خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکایس پس من در خدمت یار.
مدینه میگوید از اون که در فکر جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 سال بعد هم پیدا میکرد همین احساس را میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمیکردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول میکنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم میگذارند، اما آنها مرا قبول کردند، همراه هم صحبت کردند و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه میگویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشی او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم. مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشته است همین چیز در ذهن شما؟ در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمونم آقا جان. به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونه. با که مادر اینم مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست؟ مثلا در دل شما چی میگذرد؟ میتونید آزاد بگید؟ چی میگذرد؟ مثلا چیزی در باره چی میاندیشید زیاد؟
در باره خانه. بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم و امورم میخواستم که مادر اویلدار میکرد. یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره همون چه خیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت مادر بود با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ما صحبت کردیم خطی مادر نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی همی هر سه دختری مرا رنگ دختری خدا دوست همی خیلی خشور نگاه بین میکنی من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سروبانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنهایی نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیگاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
و خوش آمدید بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی. امروز 20 اکتبر است و در پخش مستقیم شما رو با خبر و گزارش رو از تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست توجه نمایید به سرخط موضوع. میخواست با دست مجری توجیک از زنش خلاص شود، اما هم خودش بازداشت شد و هم اجراچی فرمایش. اکنون با استریکین تحقیق پرونده را نظارت میکند. دونالد ترامپ با اوکراین تماهفت نداد، اما پیشنهاد کرد که جنگ در این کشور فوراً بس شود.
به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همون خطهای هستن، بس کنم.
و یکی از چهره‌های برجسته نثر معاصر توجیک درگذشت. در دوشنبه مراسم ویدا با نویسنده خلقی توجیکستان کرامت الله میرزایف برگزار شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان در همکاری با همتایان روسی خود یک گمانبر در حمله به زنی در قزان را بازداشت نموده به روسیه سپرده است. کمیته تفتیش اوتی میگوید فردی متهم هفته گذشته به زن با کورت حمله نموده، سپس به تاجیکستان فرار میکند. جبردیده در بیمارخانه بستری شده است. الکساندر باستریکین تحقیق این پرونده جنایتی را زیر نظارتش گرفته، همچنین دو تاجیک دیگر را نیز در این رابطه دستگیر نمودند. موضوع را همکارم زنبی خالق زاده دامه میدید.
رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوی قصد به جان همسری یک تاجر قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. در این باره خبرگزاری ریالنای وریمیا اطلاع داده است. سوی قصد فرمایش روز 14 اکتبر صورت گرفته است. زاده تاجیکستان که ظاهراً شهروند روسیه نیز هست، به گفته مقامات روسیه به ایرین شویروی 34 ساله در افتاده و گردنش چند دفعه کارد زده، همان شب به تاجیکستان فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 8 اکتبر گفت که رفعت سلطانوف در وطنش یعنی تاجیکستان بازداشت شده، مسئله استردادش در حال بررسی است. بنابر گزارش ها او را روز 19 اکتبر برای پاسخ دادن در نزد قانون به قزان بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان درباره این پرونده هنوز چیزی نگفتند. رفعت سلطانوف یگانه گمانبر در این سوی قصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر را بازداشت کردند. در میان آنها فرمایشگران احتمالی سوءقصد، صاحبکار و شوهر جبدیده ایوان شویرف و خسورش نیز هستند. سردار خدمات امنیتی شرکتی آنها و دو تاجیک تبار شهروند روسیه نیز دستگیر شدند. نشریه روسی زبان ریالنای وریمیا گفته است که فرمایشگران برای انجام سوءقصد و قتل زن بیش از 5 میلیون روبل پاداش وعده کردند. مقامات میگویند که تحقیق این پرونده پرسر و صدا تحت نظارت الکساندر باستریکن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه و یکی از سیاستمداران مهاجر ستیز روسیه قرار دارد که اکثر وقت مهاجران را به قانون شکنی و جنایتکاری متهم میکند، اگرچه آمار رسمی دیگر چیز را نشان میدهد.
رو میوریم به موضوع های دیگر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که آماده است در بوداپشت پایتخت مجارستان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات و درباره قطع جنگ در کشورش گفتگو کند. او در یک مصاحبه با تلویزیون آمریکایی NBC گفت باور ندارد پوتین آماده پایان دادن به این جنگ باشد. بیانیه او در این باره بعد آن صدا داد که دونالد ترامپ از روسیه و از اوکراین خواست جنگ را بس کنند. نظرها درباره این ملاقات و هم جزئیات دیگر در گزارش همکارم طاهری سفر.
شوهری من در جبهه اول جنگ است. همه چیز پیچیده است. ما میخواهیم جنگ تمام شود. صمیمانه میگویم همچون مادری دو فرزند من فقط میخواهم که جنگ تمام شود. برای من مهم نیست چگونه تمام میشود.
واکنش یکی از ساکنان کیف به نتیجه های واخوری رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن در روز جمعه 8 اکتبر. بعد بیشتر از 2 ساعت گفتگو با زلنسکی در کاخ سفید، ترامپ هم از اوکراین و هم از روسیه خواهش کرد جنگ و قتل مردم یکدیگر را بس کنند.
من امروز با رئیس جمهور زلنسکی واخوردم و گفتگوی خوبی داشتیم، بسیار صمیمانه. به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همون خطهای هستند، بس کنم. در عکس حال بسیار پیچیده می شود، رای حل آن را هیچ گاه نمی یابیم. در همون خط نبردی که هستند، بس کنند، به خانه برگردند، پیش خانواده هایشان روند، کشتن را بس کنند، تمام. من این را به رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور پوتین گفتم.
ولادیمیر
زلنسکی در سفر واشنگتن همچنین تلاش کرد برای ادامه مقابله با روسیه اسلحه بیشتر از جمله موشک‌های توماهاوک از آمریکا به دست آورد، اما دونالد ترامپ ظاهرا میل بیشتری به میانجیگری برای صلح دارد و نه انتقال اسلحه بیشتر به اوکراین. دونالد ترامپ که گفت در جنگ روسیه و اوکراین به قدر کافی خون ریختند، افزود که قصد دارد در هفته‌های آینده با ولادیمیر پوتین در شهر بوداپشت پایتخت مجارستان ملاقات کند. هیچ سنه دقیق هنوز اعلان نشده است. روزنامه واشنگتن پست روز 18 اکتبر نوشت که گویا هنگام صحبت تلفنی با دونالد ترامپ در روز 16 اکتبر، ولادیمیر پوتین خواسته است اوکراین تمام قلمرو دونسک، یک منطقه حیاتاً مهم در شرق اوکراین را به روسیه تسلیم کند. قسمی زیاد این منطقه حالا در دست روسیه است. ترامپ این خبر را رد کرد. دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت وعده داده بود که جنگ روسیه در اوکراین را در مدت کوتاه به پایان می‌رساند، ولی بعداً گفت این کار وقتی بیشتر می‌گیرد. در این جنگ که بیشتر از 3.5 سال است ادامه دارد، بنا به گزارش‌ها صدها هزار نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. بعد از دو روز بیماری شب گذشته کرامت الله میرزا نویسنده خلق تاجیکستان در سن 83 درگذشت. او برنده جایزه دولتی به نام رودکی و از شناخته ترین نویسنده های تاجیک بود. معروف ترین آثار او کتاب های در آرزوی پدر و مرگ بیگناه است که از روی هر دوی آنها فیلم تهیه شده است. همکارانم به رادیو صوفی و ارشاد سلیمانی میگویند کرامت الله میرزا طبق وصیتش در وادی حصار به خاک سپاریده شد.
خلقی ترین، زحمت کشترین و پرجستجوترین نویسنده تاجیک، همتایان و شاگردان و اهل ادب و فرهنگ در مراسمی ویدا از کرامت الله میرزایف نویسنده خلقی تاجیکستان با این صفت ها نام بردند.
کرامت الله میرزایف اول گریم همچون انسان، یک انسان بسیار نکسریش، نکبین، خیرخواه، زحمتکش، وطن دوست، همین تمام صفت های خوبی انسانی می توان در راستای نامشون ماند. همچون ادیب، همچون نویسنده، من باید گویم که یکی از نویسنده های سرخواننده ترین در تاجیکستان کرامت الله میرزایف بودم.
کرامت الله میرزایف در سن 83 سالگی بعد دو روزی بیماری در زادگاهش دهه نیلکان در کنار دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با این نویسنده با حضور صدها تن از چهره های علم و ادب و سیاست تاجیکستان برگزار شد.
با یک کاویش های تحقیق های بدهی و ادبی و در موضوع های گوناگون و انسان های آفریده او در نثر معاصر ما یک جای نمایان دارد، یک جای نمایان در ارمان های انسان ها را در هر مرحله زندگی در اثر کرامت الله با رنگ های دیگر، با تابش های دیگر خواننده پیدا میکند.
اهل تحقیق کرامت الله میرزایف را نویسنده می دانند که یک عمر در دهه در میان مردم زیست و زندگی واقعی همزمانان خود را وارد ادبیات کرد.
اثرهای کرامت الله میرزا اثرهایی هستند که مثلا اونها در باره واقعیت امروز، بنابراین اهمیت تعلیم و تربیت بسیار زبانی و مثلا بسیار زبانی خوب است، زبانی هست که مثلا زبان شیرین، زبانی هست که با زبان زنده خلق آمیزش یافته است. بنابراین من فکر میکنم که اثرهای کرامت الله میرزا مخصوصا همون رمان ها و قصه های وی ماندگار هستند.
کرامت الله میرزایف از کمترین نویسندگان نام برده شد که موضوع جنگ شهروندی تاجیکستان را در چندین اثرهایش واقع بینانه به تصویر کشیده.
لیکن سهمشون در روزنی هم بیار بیاد کمان است. سهمشون چه بیمانه پیش از من قید کردن در سول و سولوت جمهوری تاجیکستان کمان است. سهمشون همچون غمخور پسوهای ادب با کتمانی ادب خیلو کمان است.
کرامت الله میرزایف مؤلف قصه پاویست و رمان های درد عشق، نشان زندگی، مرگ بیگناه، در آرزوی پدر و ده ها قصه و حکایه های دیگر است که شماری از آنها به سینمای تاجیک نیز راه یافتند.
او هم در دوره شوروی و هم در دوره استقلال نوین زحمت نویسندگی را همچون نان حلال خیش پذیرفت و از پشت قلم زندگی کرد و ما با او دوستی دیرینه داشتیم، هم در دوره ژورنالیست و در دوره جمهوریت کار کردنش، هم در دوره نشریات عرفان کار کردنش.
این نویسنده سالها در نشریه های گوناگونی تاجیکستان به صفت روزنامه‌نگار و سردبیر کار کرده، زمانی در دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نیز فعالیت داشته است. بر اساس وصیت خود نویسنده، او در زادگاهش در کنار پدرش ایشان میرزا از شخصیت های معروف مذهبی وادی حصار به خاک سپرده شد. هرچند نویسنده های خلقی تاجیکستان را در آرامگاه ویژه شخصیت های مهم تاجیکستان لوچاب به خاک می سپارند.
روز دوشنبه درهای مشهورترین و سرخونه پایتخت فرانسه لوور برای سیاحان باز نشدند. بعد از دزدی جواهرات سلطنتی از این موزه اهل فرانسه وحشت زده شده و یک گروه بزرگ مفتشان جستجوی دزدان را آغاز نموده است. تخمین می شود که صبح یک شنبه چهار مرد نقاب پوش در این دزدی شرکت کردند. دو نفر به دزدی مشغول شده و دو کسی دیگر در پایان با سکوترهای آماده منتظر بودند. دزدی تخمیناً هفته قید آمد داشته است. بعدن گروه سواری سکوترها از موزه فرار کرده است. در این باره همکارم خیرمان بقازاده معلومات بیشتر دارد.
در فرانسه گروهی عبارت از 60 مفتش در پی بازداشت گروه دزدان جواهرات بی‌نظیر از اسرخانه لوور میباشند. با قول وزارت فرهنگ فرانسه صبح 19 اکتبر در روز روشن گروه متشکلانه دزدان توسط زینپایه برقی داخل بنا شده است. گالری اپولو مکان نگهداشت جواهرات سلطنتی فرانسه 8 نگاره بی‌بها و از جمله تاج همسر ناپلئون ملکه فرانسه ماریا لوئیزا را به یغما بردند. شاهدان این حادثه میگویند که اسنای فرار دزدان تاج را که از پاره های الماس و دیگر سنگ های گرانبها آرا داده شده بود افتاندند و احتمال آن زیان دیده است. خبرگزاری رویترز از کاربرانش نوار این جواهرات را دسترس نمود. دزدی باعث واکنش های غضب‌آلود در جامعه فرانسه گردیده، مسئله امنیت مؤسسه های فرهنگی را در مرکز توجه قرار داده است. در آثارخانه لوور سال 1911 نقاشی مونالیزا را هم ربوده بودند. بعد از دو سال تفتیشات معلوم شد که دزدی را یکی از کارمندان موزه تشکیل کرده است. دزد بازداشت و نقاشی بی‌بها به جایش برگردانیده شد.
و در شهر ایروان جسد عایشت بویمورود و دختری از چچنستان را پیدا کردند که در پای خشونت خانوادگی روسیه را ترک کرده بود. در این باره پلیس ارمنستان خبر داده است. چند پیش یک فعال حقوق گفت که عایشت بعد آن که برای ملاقات با یک دوگانه‌اش بیرون رفت ناپدید شد. برخی تخمین کردند که شاید دختری فراری را گشته به چچنستان بردند. بویمورود و بویوری یک سازمان عمومی حقوق که به دختران و زنان قفقاز شمالی دستیاری دراز میکند چچنستان را ترک کرده بود. دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. چون همیشه خبرهای بیشتر از این رو میتوانید در سمونه آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. این چونین صفحه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک در خدمت شما ایزان است. اگر خود شما هم شاهد خبر یا حادثه شدید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. تا فردا خود را احتیاط کنید ایزان و خدا نگهبان حرکت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دزدها از آثارخانه لوور فرانسه جواهرات ناپلئون را با خود بردند. در فرانسه گروه عبارت از 60 مفتش در پی بازداشت گروه دزدان جواهرات بی‌نظیر تاریخی از آثارخانه معروف لوور می باشند.
به قول وزارت فرهنگ فرانسه، صبح 19 اکتبر در روز روشن گروه متشکلان دزدان خود را استوا نمود کرده توسط زینپایی برقی داخل بنا شده از گوشه اپولو، مکان نگهداشت جواهرات سلطنتی فرانسه، 8 نگاری بی‌بها و از جمله تاج همسر ناپلئون ملکه فرانسه ماریا لوئیزا را به یغما بردند. شاهدان این حادثه میگویند که اثنای فرار دزدان تاج را که از پاره های الماس و دیگر سنگ های گرانبها آرو داده شده است افتانیدند و احتمال آن زیان دیده باشد. خبرگزاری ریترز از کاربرانش نوار این جواهرات را دسترس نموده است. دزدی باعث واکنش های غضب‌آلود در جامعه فرانسه گردیده، مسئله امنیت مؤسسه های فرهنگی را در مرکز توجه قرار داده است. در آثارخانه لوور سال 1911 نقاشی مانالیزا هم ربوده شده بود. بعد از 2 سال تفتیش معلوم شد که دزدی را یکی از کارمندان موزه تشکیل کرده است. دزد بازداشت و نقاشی بی‌بها به جایش برگردانیده شده بود. مقامات تاجیکستان سوختار در یک کارخانه نزدیک به فرودگاه دوشنبه را شهر دادند. شام 19 اکتبر دودی سیاهی از نزدیکی فرودگاه به فضا پیچید و بعضی ساکنان پایتخت را نگران کرد. خدمات سوختارنشانی در شرح رسمی حادثه گفت سوختار ساعت 16:11 در کارگاه استحصال پلاستیک شرکت سازمان در کوچه احمدی دانش رخ داده است. به قول منبع به جای حادثه 11 ماشین سوختارنشانی و 3 نقلیات آبکش سفربر شده، آتش ساعت 17:44 خاموش کرده شد. مقامات سبب های سرزدن سوختار در این کارگاه را نگفتند و حجم ضرر هم معلوم نیست. سالانه بر اثر سرزدن سوختار به شهروندان و کارخانه های کشور میلیون ها سامانه ضرر می رسد. یک ماه بعدی بر کناری سفیر قزاقستان در ایالات متحده آمریکا با امر پرزیدنت قاسم جومرت توقایف، مگژن الیاسوف رهبر نوی نمایندگی دیپلماتیک آستانه در واشنگتن تعیین شد. فرمان تعیین سفیر نوی قزاقستان در آمریکا روز 20 اکتبر در سامانه آقورده قصر پرزیدنت به نشر رسید. الیاسوف در این مقام ارژن آشقبایف را ایواز کرد که دوام 6 سال گذشته در این مقام کار کرده است. آشقبایف همراه با وزیر کارهای خارجی قزاقستان مراد نورلیو پایان ماه سپتامبر بعدی بازگشت تاقایف از نیویورک از وظیفه محروم شده بود. آن زمان برخی تخمین کردند که برکناری ها به انتقادهای تاقایف از دیپلمات های کلان کشورش و ناتوانی تشکیل گفتگوی با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ رب دارد، در حالی که پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزایف توانست دوام 5 دقیقه با ترامپ ملاقات حضوری داشته باشد. عین زمان در این سفر به آمریکا در چارچوب مباحثه های مجمع کلی سازمان ملل متحد در نیویورک، هیئت های ازبکستان و قزاقستان با شرکت های آمریکا به مبلغ عمومی 12 میلیارد دلار سازشنامه ها در زمینه خرید هواپیماها و لوکوموتیو ها امضا کردند. روز پنجشنبه بعد از صحبت تلفنی طولانی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین موافقت کردند که در ملاقات روبرو راه های ختم جنگ اوکراین را بررسی کنند. پرزیدنت آمریکا گفت صحبتش با پوتین سرمحصول بود و او میتواند با رهبری روسیه در بوداپشت پایتخت مجارستان واخورد. کرمل این اطلاع را تصدیق کرد ولی یگان جانب زمان ملاقات را آشکار نکرده است. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان که با رهبری آمریکا و روسیه روابط خوب دارد میگوید کشورش تیاری به میزبانان گفت‌وشنید ترامپ و پوتین آغاز نموده است و احتمال این ملاقات در دوام 2 هفته آینده برپا شود. روز 19 اکتبر مقامات برای گذرانیدن مسابقه ماشین رانی اصحاب تمایف، یک بلوگر چچن تبار، یک قسمت راه دوشنبه چناخ را بستند. خبرگزاری از اپیلوس از قبل شرکت ایرس نوشته است بیش از 5 کیلومتر راه دوشنبه چناخ در حدود کولی دوشنبه برای مسابقه ماشین رانی اصحاب تمایف بسته شد. نوار این مسابقه به شبکه های اجتماعی راه یافت و دیده می شود که آدمان زیادی جمع شدند. چند برابر شبکه های اجتماعی نوشتند شام 19 اکتبر بیش از 1 ساعت در راه دوشنبه خوجند در ماندند، در حالی که مقامات تاجیکستان قبلا چندین نفر را برای تشکیل پایگاه یا مسابقه ماشین رانی بازداشت و جریمه کردند. معلوم نیست که هدف از برگزاری این گونه مسابقه با حضور تمایف چی است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون باور درونه.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اسرائیل روز یکشنبه 19 اکتبر در پاسخ به کشته شدن دو سربازش به چندین مکان در نوار غزه حمله های هوایی انجام داد. مقامات اسرائیل گفتند از ترکش یک موشک ضد تانکی و همچنین تیراندازی جنگجویان به نیروهای اسرائیلی در رفح دو سرباز این کشور کشته شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. اسرائیل گفته از چند مکان وابسته به حماس از جمله یک نقب و انبارهای سلاح را هدف قرار داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت دستور داده است که ارتش به طور قاطع به نقص آتش‌بس سوی حماس پاسخ دهد. ارتش اسرائیل بعد اجرای این حمله ها به غزه اعلان کرد که نیروهای دفاعی این کشور همچنان به توافق آتش بس پایبند خواهند بود و به هر گونه نقضی آن پاسخ می دهند. شاخه نظامی حماس هم اعلان کرده است که آتش بس را رعایت می کند و از درگیری ها در رفح خبر نداشته است. مقامات حماس گفتند که از ماه مارس به این طرف با گروه های حاضر در منطقه رفح رابطه ندارند. حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. سازمان دفاع مدنی غزه که زیر نظر حماس فعالیت می کند گفت بر اثر حمله های اسرائیل 33 نفر در سراسر غزه کشته شدند. بعضی ساکنان غزه گفتند که اسرائیل به یک مکتب در منطقه نصیرات حمله کرد که گریزه ها آنجا می ایستادند. در همین حال یک مقام امنیتی اسرائیل 19 اکتبر گفت که این کشور ورود کمک ها را به غزه موقتا منع می کند، زیرا به گفته او حماس به طور آشکارا توافق آتش بس را نقض کرده است. با این حال رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که انتقال کمک ها به غزه از روز دوشنبه 20 اکتبر و در پی فشارهای آمریکا آغاز می شود. وبسایت اکسیوس به نقل از مقام آمریکایی نوشت اسرائیل به واشنگتن اطلاع داده است که گذرگاه را از صبح دوشنبه برای ورود کمک‌ها به غزه باز خواهد کرد. توافق آتش‌بس در غزه 13 اکتبر در مصر امضا شد و به جنگ دو ساله در این منطقه پایان داد. سازش صلح میان اسرائیل و حماس با تلاش‌های چهار کشور و طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به دست آمد. ترامپ در این مراسم گفت که جنگ دو ساله در غزه پایان یافت. غزه پس از دو سال جنگ به خرابزار تبدیل یافته است. مردم غزه در جستجوی سرپناه و پیدا کردن غذا هستند که حالا کشور و سازمان‌های بین‌المللی به این باری که انتقال می دهند. بر اثر حمله های اسرائیل در دو سال اخیر بیش از 67 هزار نفر در غزه کشته شد. اسرائیل پس از آن به این منطقه حمله کرد که حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به این کشور وارد شده 1200 نفر را کش و 250 نفر را گرفتار گرفت.
Thank you.
رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوءقصد به جان همسری یک تاجر قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. در این باره خبرگزاری ریال نوی وریمیا اطلاع داده است. سوءقصد فرمایش روز 14 اکتبر صورت گرفته است. من میرزانبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. زاده تاجیکستان که ظاهرا شهروند روسیه نیز است، به گفته مقامات روسیه به ایرین شویروی 34 ساله در افتاده و گردنش چند دفعه کرد زده، همان شب به تاجیکستان فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 18 اکتبر گفت که رفعت سلطانوف در وطنش یعنی تاجیکستان بازداشت شده، مسئله استردادش در حال بررسی است. بنابر گزارش ها او را روز 19 اکتبر برای پاسخ دادن در نزد قانون به قزان بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان درباره این پرونده هنوز چیزی نگفتند. رفعت سلطانوف یگانه گمانبر در این سوءقصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر را بازداشت کردند. در میان آنها فرمایشگران احتمالی سوءقصد، صاحبکار و شوهر جبدیده ایوان شویرف و خسورش نیز هستند. سردار خدمات امنیتی شرکت آنها و دو تاجیک تبار شهروند روسیه نیز دستگیر شدند. نشریه روسی زبان ریال نوی وریمیا گفته است که فرمایشگران برای انجام سوءقصد و قتل زن بیش از 5 میلیون روبل پاداش وعده کردند. مقامات میگویند که تحقیق این پرونده پرسر و صدا تحت نظارت الکساندر باستریگن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه و یکی از سیاستمداران مهاجر ستیز روسیه قرار دارد که اکثر وقت مهاجران را به قانون شکنی و جنایتکاری متهم میکند، اگرچه آمار رسمی دیگر چیز را نشان میدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم ملی تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه بالا شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله راه نیافت. این افغانی های ورزشی را از من نرزالهی لطیف بشنوید. دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه بالا شد و در بین 211 تیم ملی در جای 102 قرار دارد. در این فهرست منتخب اسپانیا قهرمان فعلی اروپا مثل پیشین در جای اول است. منتخب ارجنتینا قهرمان فعلی جهان یک زینه بالا رفت و جای دویم را صاحب شده است. منتخب فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان یک زینه پایین شد و در مقام سیوم است. اینچنین به ده گانه بهترین ها تیم‌های ملی انگلیا، پرتغالیا، نیدرلند، برزیلیا، بلژیا، ایتالیا و آلمان داخلند. از بین تیم‌های ملی کشورهای پسا شوروی زینه‌های بلند را در فهرست نوی فیفا اوکراین جایگاه 27، روسیه 30 و ازبکستان 55 به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از بلاروس، ارمنستان، قرغیزستان، قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لاتویا، ترکمنستان، لیتوا و مالدوا پیش بوده، پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان و گرجستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که با AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جای 17 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، در جهان 19، ایران در مقام دوم، در جهان 21 و کره جنوبی در مقام سوم، در جهان 22 می باشند. ریتینگ نوبتی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 21 نوامبر امسال نشر خواهد شد. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جای 99 و نتیجه پسترینش جای 182 می باشد. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان ماه اکتبر در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در دو بازی بر تیم مالدیو پیروز شد. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم‌های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمار شرقی می باشند. پس از نتیجه گیری بازی‌های دور چهارمی مسابقات در گروه A، دسته‌های منتخب فیلیپین و تاجیکستان با 10 امتیازی پیش صفند. از روی تناسب بهتری توپ‌ها فیلیپین در جای اول و تاجیکستان در جای دوم قرار دارند.